الان 7 روز از قیام گذشته و هر روز هم شاهد گسترشون بودیم. اما سوالی که الان مطرحه اینه که آیا این قیام استمرار پیدا میکنه؟ این فکر کنم سوالیه که همه دارن بهش فکر میکنن. اصلا استمرار قیام لازم به چه چیزی داره؟ میخوام در این نقطه سوالی بکنم از همکارم مسعود که قراره بهمون پاسخ بدن. مسعود اگه صدامو داری لطفاً اگه بشه برامون توضیح بدی که چه کار میشه کرد که قیام رو استمرار بتونیم ببخشیم.
بله، سلام میکنم خدمت شما، همچنین درود میفرستم به جوانان شورشگر، زن و مرد در تمام ایران، صد شهری که همکارتون میهمان قبلی گفتن. و در پاسخ به سوالتون باید بگم که ببینید، الزام استمرار قیام در این دوران، یعنی وقتی صحبت میکنیم در این دوران یعنی پسا قیام 98، پسا کرونا، چون ببینید جامعه امروز ایران رو نمیشه با حتی یک هفته قبل مقایسه کرد، بنابراین داریم در پس از قیام 98 و پسا کرونا صحبت میکنیم. در این مقطع مشخص الزام استمرار قیام در یک کلام سازماندهیه. من دیروز هم تو همون توضیحاتی که داشت اشاره کردم، متفرق کردن یک جمعیت انبوه ولی بیشکل و سازمان نیافته برای نیروی سرکوبگری که سازمان یافتن اصلا کار سختی نیست. ببینید، یگان ویژه برای این کار آموزش دیدن، سازماندهی شدن، تاکتیک دارن، تجهیزات دارن،
مانور میکنن.
بنابراین اصلا کار سختی نیست بتونن یک جمعیت انبوه اما ناهماهنگ و بیشکل رو متفرق کنن. ببینید، وقتی شما میخواید با یک دشمن مبارزه کنید و حقتون رو بگیرید، باید اول اونو خوب بشناسید و تاکتیکای اونو بشناسید و البته تا بتونین بدلش رو بزنید. اونها دقیقا از ناهماهنگی ما استفاده میکنن. حالا تصور کنیم مثلا در میونه همین مردم یک تیم کوچیک اما سازمان یافته و هماهنگ وجود داشته باشه، صحنه رو به کلی تغییر میدن. از اونجایی که بر حق انگیزه داره، برعکس اون پاسدارا که انگیزهشون پول و پست و مقام و این چیزا هستش که اگر بهشون یورش بشه به خاطر همین وضعیت بنابراین به سرعت هم وا میرن. مگه ما در واقع تجربه جنگ اوکراین جلو چشمون نیست؟ جز اینه که مردم با انگیزه در واقع اوکراین در یک تعادل نابرابر ارتش دوم جهان رو زمین گیر کردن.
بله.
خب اما اجازه بدید با این مقدمه‌ای که گفتم یک کمی مادی تر صحبت کنیم. در واقع صورت مسئله و سوال اصلی اینه، این که میگیم سازماندهی یعنی چی؟ باید چی کار کرد؟ گام‌های عملی این کار چیه؟ ببینید، خیلی نباید موضوع رو در پاسخ میخوام بگم، خیلی نباید این موضوع رو پیچیدش کرد، باید از ساده به پیچیده حرکت کرد. ما در هر محلی که هستیم، مدرسه، دانشگاه، کارخونه، اداره و مهمتر از همه محل زندگیمون، هر جا که باشیم با همون دوستامون، بچه محلامون باید جمع بشیم، فکرامون رو بریزیم روی هم، هماهنگی کنیم. مثلا میخوایم بریم تظاهرات، کارهای زیادی میشه کرد، بایدم کرد، اما 3 کار اصلی باید حتما انجام بدیم. یعنی میخوام بگم سادهش کنیم. اول به تیمهای 4-5 نفره از خدا فرمان میخوام اون کلیپ شماره 1 رو اگر میشه پخش بکنن که من توضیحاتم بدم. بله، اول به تیمهای 4-5 نفره تقسیم بشیم، 1 نفر رو به عنوان سرتیم یا فرمانده انتخاب بکنیم و ازش پیروی کنیم. یک اصل مهم اینه که توی تظاهرات هیچگاه تکی حرکت نکنیم، به خصوص وقتی که تظاهرات تموم میشه و میخوایم برگردیم مثلا محلمون، چون رژیم تجربه داره و در خروجی های منطقه کمین میگذاره و وقتی شما تکی هستید و تنها هستید میدونه اونجا داریم میان دستگیرتون میکنه به همین راحتی. اما دوم، این یک، پس ما بعد قسمت اول سازماندهی کنیم، تیم ها رو تشکیل بدیم. دوم، وظایف هر تیم رو مشخص کنیم. مثلا کسایی که قدرت بدنی بالایی دارن بگذاریم در تیم ضربت، مثلا میخوام بریم تو همون تظاهرات. کسایی که قدرت بدنی کمتری دارن بگذاریم تیم شناسایی. این تیم ها چه خاصیتی دارن؟ یک مثال میزنم. این کلیپی که به اصطلاح از اتاق فرمان میخوام اون کلیک شماره 3 رو اگر میشه پخش بکنن که من روی همین این مثال یه توضیح بدم. کلیپ شماره 3 رو لطفا بذارین. بله تو همین کلیپ شما نگاه کنین، کل این تظاهرات به 3 گروه تقسیم شده. یه عده جلو هستن که جلوی نیروی که داره میخواد بره میگیرن، یه عده طرفین، دو گروه هم در واقع طرفین، چپ و راست، حالا 2-3 گروه. صرف نظر کارکرد تاکتیکی اون که در جلسات بعد به اون خواهیم پرداخت، خیلی مهمه و باید آموزش ببینیم، اینجا شما با یه سازماندهی ساده، با یه سازماندهی تقسیم کار ساده دشمن رو محاصره و تجزیه میکنید. چجوری تجزیه میکنید؟ هیچی. وقتی که از دشمن میبینه محاصره از ابعاد از طرفین محاصره شده، بنابراین چیکار میکنه؟ نیروشو تقسیم میکنه که از هر طرف نخوره دیگه. این باعث میشه که، یعنی اجازه نمیدین شما با تمام قواش روی یک نقطه متمرکز بشه و اونو در هم بشکنه، بنابراین میزان تاثیرگذاریش به شدت کاهش پیدا میکنه و شما از اونجایی که بیشترین و انگیزه بالاتری دارین میتونید اونها رو تارومار کنید، حتی با دست خالی. سومین کاری کنید، پس این دوتا، یکی گفتیم که سازماندهی کنید، تیم ها رو تشکیل بدید، دوم این که تقسیم کار بکنید، سوم بین خودتون قراردادهایی رو بگذارید. اگه کسی دستگیر شد چیکار کنیم؟ اگه درگیر شدیم با چه تاکتیکایی استفاده کنیم؟ از چه تاکتیکایی استفاده کنیم؟ ارتباطات در صحنه رو چجوری حل و فصل کنیم؟ بعد از تظاهرات مسیر امن برای خروج از منطقه کجاست؟ مثلا برای گرفتن برای رفتن به تظاهرات تلفن همراه ببریم نبریم؟ اگه بخوایم فیلم تهیه کنیم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ مثلا یک تیم مشخص کنیم که از صحنه فیلم برداری کنه، مثلا بره روی ساختمونی بدون اینکه در دید دشمن هم باشه و ازش شناسایی بشه، بریم از یه ساختمونی مثلا فیلم برداری کنیم. چگونه در مقابل دوربینای حفاظتی خودمون حفاظت کنیم؟ چه پوششی مناسبه؟ لباس تابلو به تابلو نپوشیم. هزار و یک موضوع هست که ما میتونیم در کار تیمی و سازمان یافته حل و فصل کنیم، همین که با هم بشینیم هماهنگ کنیم، هم فکری کنیم. نباید منتظر کسی باشیم که بیاد ما رو سازماندهی بکنه. خوبه اگه کسی پیدا شد و بیاد سازماندهی بکنه، عالیه، ولی ببینیم ما منتظر این نباید بشیم. همین تیم اون رو تشکیل میدیم، وقتی هم اومدن یه شرایطی فراهم شد تونستیم به یک جریان بزرگتر وصل بشیم، خب میریم بهش وصل میشیم، گروهی میریم. خلاصه بعد اینکه برگشتیم از کار چی کار کنیم؟ آقا کارمون رو جنبندی کنیم، رفتیم تظاهرات اومدیم یه سری اقداماتی انجام دادیم، خب بیاییم جنبندی کنیم، حرکت بعدیمون رو تصحیح کنیم، اشکالاتمون چی بود، ضعفمون چی بود، قوتمون چی بود. این قدم اوله. پس ببینید ما هرچی بیشتر هم در این مسیر حرکت کنیم تجاربون بیشتر میشه و ضرورت‌های دیگه جلو اون قرار میگیره و ما مجبوریم به اون پاسخ بدیم. اینجوریه که از یک حالت ساده کم کم گام به گام به یک در واقع کار پیچیده تر میرسیم، یک تشکیلات مثلا یک سازماندهی قوی تر. بنابراین این خلاصه کنم، 3 تا کارمو بکنیم، همین امروز شروع کنیم. تیمای 4-5 نفره تشکیل بدیم، وظایف هر تیم رو مشخص کنیم، قراردادهای بین تیم و تیم‌ها رو مشخص کنیم. خب این نکات امروزمون بود، انشالله در روزهای آینده به نکات بیشتری هم خواهیم پرداخت.
خیلی سپاسگزارم مسعود از نکاتی که گفتی و آموزش‌ها و تجربی که در اختیار بیننده‌های عزیزمون قرار داری.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.